ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فرداست. روسیه از تایید یا تکذیب سفر وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو خودداری کرد. وزیر خارجه ایران میگوید اجرای کامل برجام برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه و پیگیری است. و وزیر خارجه آمریکا نوروز را تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش‌ها درباره سفر رکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو را تایید یا تکذیب نکرد. ماریا زاخاروا در پاسخ به خبرنگاران گفت که از درز مداوم اطلاعات حساس در واشنگتن شگفت زده است. ساعتی پیش از آن هم سرگئی ریابکوف، یکی از معاونان وزیر خارجه روسیه، از سفر آقای تیلرسن به مسکو اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع دولتی در واشنگتن گزارش داد که رکس تیلرسن برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. همزمان در واشنگتن اعلام شد که وزیر امور خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل شرکت نخواهد کرد، زیرا در نظر دارد در گفتگوها با رئیس جمهور چین حضور یابد. رئیس جمهور چین در اوایل ماه آینده میلادی در سفری رسمی به آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور و مقامات ارشد دولتی دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ادامه و اجرای کامل برجام برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه و قابل پیگیری است. آقای ظریف در عین حال تاکید کرده است که اگر به گفته او آمریکا بدعهدی خود را به حدی برساند که ادامه برجام به منافع ملی ایران خدشه وارد کند، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به شرایط قبل از برجام است. به گفته آقای ظریف، سانتریفیوژهای جدیدی که در ایران ساخته شدند 20 برابر سانتریفیوژهای قبلی توان غنی سازی دارند و ایران می تواند قوی تر از گذشته به شرایط پیش از برجام بازگردد. دونالد ترامپ یکی از مخالفان برجام است و بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده. این در حالی است که دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1، یعنی روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا و برخی از اعضای دولت آمریکا موافق ادامه و اجرای کامل برجامند. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. پیام آقای تیلرسن روز دوشنبه بر روی وبسایت سفارت مجازی ایالات متحده در ایران منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در پیام کوتاه خود ابراز امیدواری کرده است که سال پیش رو با امید و خوشبینی همراه باشد. علاوه بر ایرانیان، مردم شماری از کشورهای دیگر جهان نیز نوروز را جشن می‌گیرند. ساعت 2:03 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. اقتصاد بیمار و وضعیت بد معیشتی مردم، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی با بیان آن در پیام نوروزی خود از عملکرد دولت آقای روحانی انتقاد کرد. در مقابل اما حسن روحانی با بیان آمار و ارقامی در پیام نوروزی خود گفت که این اطلاعات به گفته او نشانگر رشد اقتصادی در ایران است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین صدر.
دیروز و درست همزمان با آغاز سال نوی خورشیدی در ایران، دو مقام سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مثل هر سال در پیام نوروزی خود موضوعاتی را مطرح کردند. اما در پیام نوروزی آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی موضوعی پررنگ‌تر از دیگر موضوعات بود. اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال مردم، موضوعی که به گواه آمار رسمی و آنچنان که تحلیلگران اقتصادی مستقل میگویند به رغم توافق هسته‌ای آنطور که باید بهبود نیافته است. دیروز اما به رغم آنکه آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد، اما حسن روحانی به دستاوردهای اقتصادی دولت خود اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت که از وضع مردم مطلع است و به گفته او تلخ‌کامی مردم و مشکلات اقتصادی را با همه وجودش حس می‌کند.
مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که اونها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند.
او همچنین گفت که نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی به تنهایی مؤثر نیست و او سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامید. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه درباره نامگذاری سال 96 و وضعیت اقتصادی ایران با توجه به وضع موجود میگوید:
آقای خامنه‌ای بر دو نکته تاکید کرده، تولید هست و اشتغال. شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. از تابستان 94 تا تابستان 95 نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی از 10.9% رسیده به 12.7%. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
آقای خامنه‌ای در حالی میگوید که از وضعیت بد معیشتی مردم با خبر است که به گفته منتقدان نهادها و بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی زیر نظر او از پاسخگویی به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی خودداری می‌کنند. در مقابل اما حسن روحانی در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت خود را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و کارآفرینی در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند.
این به معنای رشد اقتصادی است.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا درباره مقایسه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی با 25 سال گذشته میگوید:
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره، از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
در این بین آنچه همچنان مردم و اقتصاد ایران با آن دست به گریبانند، ادامه رکود، بیکاری و گرانی است که با شعار حل شدنی به نظر نمیرسد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی در مورد پیام نوروزی آیت الله خامنه‌ای که روز گذشته ایراد شد. ساعت 2:07 است. امیدوارم اولین روز فروردین و اولین روز بهار تا اینجا به کام شما گذشته باشه. در ادامه بشنوید پیام نوروزی صفدر تغییرزاده، نویسنده و مترجم به نام ایرانی رو.
مناسبت فرا رسیدن سال نو من چند کلامی صحبت می کنم با اهالی کتاب، با کسانی که به مطالعه کتاب علاقمند هستند یا واقعا شیفته خواندن کتاب هستند، از خواندن کتاب لذت می برند. من در سال گذشته ظهور نویسنده تازه ای را سراغ ندارم، ولی از همین چند سال پیش چند تا از نویسندگان بودن که بهشون علاقمند بودم و معتقدم که اینها انشاءالله آثار بزرگ و جهانی را خواهند نوشت. یکیشون فریبا وفی هست، یکیشون ناتاشا امیری هست. اینها از کسانی هستند که بنده بهشون امید دارم و فرخنده آقایی هست که امیدوارم که آثاری بیافرینند و بر غنای ادبیات فارسی بیفزایند و مایه افتخار ما بشوند. سال جدید رو بر شما تبریک میگم. انشاءالله که سالی خوش و موفق و پربار داشته باشید.
پیام نوروزی صفدر تغییرزاده رو شنیدید، نویسنده و مترجمه به نام ایرانی. من هم میخوام از این فرصت استفاده کنم و نوروز رو به شما تبریک بگم و امیدوارم که سالی خوش و شاد و سلامت داشته باشید کنار خانواده هاتون. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاری از آرش حسنی. آرش در هر برنامه از ملاقات به زندگی و کارنامه سیاسی یک زندانی عقیدتی در ایران میپردازه و امروز به سراغ مهدی بوترابی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او پیش از آن که در اردیبهشت ماه سال 95 بازداشت شود، تجربه چند بازداشت و روزها بازجویی و زندانی شدن را در کارنامه خود داشت. مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، نخستین سرویس دهنده به وبلاگ‌های فارسی است که در اوایل دهه 80 این شرکت را راه اندازی کرد. او یک بار در سال 86 و پس از آن در سال 88 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال و در جریان اعتراضات مردمی به آن انتخابات بازداشت شد. در گزارش‌هایی که از بازداشت اسفند ماه سال 88 آقای بوترابی منتشر شده، بازداشت او را با فعالیت‌هایش در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ارتباط می‌دادند. مهدی بوترابی دو روز پس از آن بازداشت شد که در خبرگزاری‌ها و منابع خبری وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران گزارش‌هایی از شناسایی یکی از مهم‌ترین شبکه‌های جنگ سایبری منتشر شد. پس از بیش از دو ماه بازداشت و بازجویی و زندانی بودن در سلول‌های انفرادی، خانواده مهدی بوترابی در اردیبهشت ماه سال 89 موفق شدند با او در اوین ملاقات کنند. این فعال سیاسی و فعال حوزه ICT در خرداد ماه سال 89 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اما آزادی او دوامی نداشت و پرونده اتهاماتی مهدی بوترابی با اتهاماتی جدید به دادگاه رفت. این بار او متهم به همکاری با دوبل متخاصم در پرونده ربایش یا ناپدید شدن علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران بود. علیرضا عسکری سرتیپ پاسدار و معاون پیشین وزارت دفاع ایران در سال 1386 در جریان سفری به ترکیه و سوریه ناپدید شد. او از دوستان مهدی بوترابی به شمار می رفت و پس از بازنشستگی مدیریت وبلاگی به نام دلارام را بر عهده داشت. سرنوشت علیرضا عسکری همچنان در ابهام است. شماری از گزارش‌ها خبر از روبوده شدن او از سوی اسرائیلی‌ها می‌دهند. شماری می‌گویند او از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و گروهی دیگر معتقدند او به آمریکا یا اسرائیل پناهنده شده است. برخی وبسایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان تندرو با انتشار گزارش‌هایی علیرضا عسکری را معاون اداری مالی پرشین بلاگ و مهدی بوترابی معرفی کرده و گفتند که او در واپسین سفر خارجی خود با آقای بوترابی هم سفر بوده است. مهدی بوترابی معاونت آقای عسکری در مجموعه تحت مدیریت خود و همچنین نقش داشتن در ماجرای ناپدید شدن علیرضا عسکری را تکذیب کرده است. با این حال دادگاه مهدی بوترابی را به تحمل 10 سال حبس محکوم کرد و او از اردیبهشت ماه سال 95 برای اجرای حکم خود به زندان اوین فرا خوانده شد. مهدی بوترابی که عمده فعالیت‌های حرفه‌ای او در حوزه ICT و خدمات اینترنتی رقم خورده است، در بهمن ماه سال 95 برای جراحی چشم خود چند روزی را در بیمارستانی در بیرون از زندان سپری کرد. مهدی بوترابی پس از انجام عمل جراحی چشم برای سپری کردن باقی مانده دوره محکومیت خود به زندان اوین بازگشت و دوره محکومیت خود را در این زندان می گذراند.
مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسنی. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در این رابطه دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. برای پیگیری بیشتر و مفصلتر اخبار هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.